اما باریکلا به تلاش بچه ها تمام توان خودشون رو گذاشتن و تمام زحمت خودشون رو کشیدن، مورد تشویق هواداران و عاشقان در شهر عشاق والیبال شهر ارومیه هم واقع میشن. بازیکنان تیم ژاپن هم مورد تشویق قرار میگیرن. امیدواریم که در رقابت های بعدی با تدبیر و با برنامه بهتر و بیشتر کار کنیم. آقای شاکری با شما هستیم تا دقایق دیگر.
خسته نباشید. میگیم به همه همکاران خوبمون، آقای درخشنده عزیز، آقای کیارستمی. نمیدونم ما چقدر زمان داریم، آیا توضیح جد در واقع
جناب شاکری فعلا فرصت داریم، میتونید صحبت کنید، بفرمایید.
ببینیم که به هر حال به ما بگید و ما بدونیم. بله، بسیار متشکریم. به هر حال ژاپنیا دهمین مدال طلای خودشون را از این رقابت‌ها به دست آوردن. الانم مشغول شادمانی هستن. مسئولین برگزاری مسابقات آماده میشن تا با فراهم آوردن در واقع مرحله پایانی مراسم اختتامیه، همونطور که مراسم افتتاحیه داشتیم، مراسم اختتامیه رو هم داشته باشیم و به هر حال تیم ملی والیبال مردان ما به سومین مدال طلای خودش بعد از 2009 2015 و به حال در سال 2023 در ارومیه دست پیدا کرد. به حال گاه اتفاقاتی از سوی تماشاگران شاهدیم که اصلا به نظر من با توجه به شرایط خوب میزبانی ارومیه خیلی در واقع دور از انتظار هست. یه مقداری طبیعتا ورزش هست و مبارزه شرافتمندانه. ما در یک میدان ورزشی بازی رو به ژاپنیا واگذار کردیم. ژاپنیا خوشحالن، البته پیش بینی هم میشد که شرایط تیمیشون بهتر از ماست، ولی امیدوار بودیم که به لطف در حقیقت تماشاگرای خوبی که داریم شاید در این بازی وضعیت یک مقدار متفاوت باشه. همچنان تلاش میکنن مسئولان برگزاری و انتظامی مسابقات که بتونن شرایط رو فراهم کنن برای مراسم پایانی. توزیع جوایز رو خواهیم داشت. تیم قطر سوم خواهد شد روی سکو خواهد اومد. برترینای پستای مختلف، ارزشمندترین بازیکن، دو بازیکن خوب در پست دریافت کننده، دو بازیکن برتر مدافع میانی، یک لیبرو، یک بازیکن پاسور و همچنین خدمتتون عرض کنم که عنوان ارزشمندترین بازیکن جایزه خواهد بود که در انتظار بازیکن‌های برتر این رقابت‌ها خواهد بود. تیم ملی والیبال ما به هر حال در این دور از رقابت‌ها تنها یک شکست داشت، اونم در فینال در مقابل جدی‌ترین رقیب خودش ژاپن. تیم ما شرایط خوبی رو نداشت حقیقتاً در بازی پایانی. واقعیت امر این که تیم ما از نقطه نظر ثبات تیمی، هماهنگی تیمی نتونست اصلا در این رقابت‌ها به ترکیب آرمانی خودش یا ترکیب اصلی خودش دست پیدا کنه و در طول بازی هم ما شاهد در تغییرات زیادی بودیم که در نهایت بی‌پاسخ موند و تماشاگرای ژاپنی هم که در سالن حضور دارن در واقع در بغل گوش جایگاه ویژه به شادمانی مشغول هستن. همه منتظریم که انشالله تا دقایق بعد شاهد مراسم اختتامیه باشیم. و
خیلی ممنون آقای شاکری. ما حالا با آقای محمدرضا تنروان هم قرار همراه باشیم، اگر اجازه بدین صحبت‌های ایشون رو بشنویم و حالا باز هم خدمت شما خواهیم بود. خب آقای تنروان، صدای من رو دارین؟ سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم از سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
جناب تنروان، حالا نظرتون راجب بازی اگر بفرمایید که حالا عملکرد بازیکنان و حالا کادر فنی رو شما چجوری ارزیابی میکنید و حالا اینکه چجوری میتونستیم واقعا ژاپن رو حالا شکست بدیم با اینکه تیم مطرحی هم هست ژاپن؟
من حقیقتش دوست داشتم که توی این فرصت بیام درباره این تیم ملیمون و عملکردشون صحبت کنم، به خاطر اینکه ما کارشناسا یا حالا به عنوان کارشناس وقتی صحبت میکنیم وظیفه داریم که از والیبال، از تیم ملی و از شرایطی که هست حتی امکان دفاع کنیم و در نهایت بتونیم افکار عمومی رو به شکلی آروم کنیم برای اتفاقی که افتاده. ولی متاسفانه من فکر میکنم توی شهر ارومیه باختن و بالای 20 امتیاز نگرفتن اونم چیزیه که دیگه نمیشه انقدر دفاع کرد از موضوع. من فکر میکنم اصلا برای این مسابقات ما برنامه ای نداشتیم، چرا که من اگر بخوام برگردم عقبتر تو لیگ جهانی برسا ما میدونستیم تورنمنت های مهمی رو امسال خواهیم داشت. یکیش تورنمنت ارومیه که مسابقات جام ملت های آسیا بود. ما تو لیگ ملت ها هفته سوم در واقع سه تا از بازیکنامون ویزا نگرفتن و نتونستن سفر کنن به آمریکا. و ببینید چه تایمی رو آقای امین اسماعیلی نژاد، آقای وادی و آقای آرمان صالحی که ست سوم بازی کرد، چه تایم طولانی رو این بازیکن‌ها به استراحت پرداختن. یعنی اصلا تیمی نبوده که توی ایران بخوان اینا بیان تمرین کنن، تیمی به عنوان حالا تیم ملی ب که این بازیکنایی که هر شکلی از تیم ملی الف جدا میشن بتونن اونجا تمرین کنن این تایم طولانی. حتی آقای میلاد وادیپور که قرار بود توی این مسابقات شرکت کنه، من رصد میکردم که ایشون به عنوان انفرادی داشتن تمرین میکردن و در والیبال انفرادی تمرین کردن، در واقع مثلا نتیجه خاصی نداره. چیزی که اتفاق افتاد خیلی واضح بود. همچنین میثم صالحی، یعنی میثم هم آمریکا سفر نکرد و یه تایم طولانی است. ما برنامه‌ای برای این که بخوایم برای این بازی ها تدارک ببینیم و آماده بشیم نداشتیم. خیلی با تأخیر طولانی تمرینات شروع شد بعد لیگ جهانی. فکر میکنم توی تایم کوتاه شاید دو سه هفته ای، الان حضور ذهن نداره ولی فکر میکنم حدود سه هفته برای آماده شدن برای این مسابقات با بازیکنایی که خودشون مدت ها توی استراحت بوده. این اولین عاملی بود که این هماهنگی شکل نگیره و در نهایت فکر میکنم ما از روز اولی که لیگ جهانی رو شروع کردیم تا به الان هنوز به یک ترکیب واحدی برای مسابقات مهممون به دست نیاوردیم. بله ما یه سری مسابقات رو میتونیم از بازیکنای جایگزین استفاده کنیم، ولی در واقع 70-80 درصد مسابقات ترکیب تیم باید مشخص باشه و در نهایت اون ترکیب بتونه بره با هماهنگی کارش رو انجام بده. ما تو همین بازی فینال دیدیم که با ترکیبای مختلف بعضن بازی کنی که شاید جز امتیاز آورترین بازی کنا بود تو ست اول تا نیمه های ست دوم بازی کن تعویض شد اومد بیرون. یه سری این مسائل هست. حالا ما مفصل تر از اینو قبل از شروع این مسابقات صحبتشو کردیم، ولی متاسفانه امشب جایی بود که ما میتونستیم عملکرد بهتری داشته باشیم. هوادارهای ارومیه بسیار خوب تشویق کردن. ما تو جهان والیبال تو هیچ جای دنیا یک چنین تشویقی رو نداریم، بله، یک چنین حمایتی رو نداریم و در واقع همه تیما به شکلی در واقع اینجا سورپرایز می شدن، یعنی غافلگیر می شدن از تماشاگرها. همه ما هم فکر می کردیم که با حضور این تماشاگرها بتونیم شرایط رو برای تیم ژاپن سخت کنیم که عملا فکر می کنم با نتیجه ضعیفتری از لیگ جهانی که اول
جناب تون هم. حالا با توجه به این که ما حالا ژاپن رو شاهدش بودیم که 3-4 ساله که حالا شاید هم بیشتر واقعا داره روی این قضیه کار میکنه، از همون ابتدا که آقای بلین رو آورد و دستیار آقای ناکاگایچی کرد و حالا شروع کردن به این نسل‌سازی که حالا بازیکنان جوونی هم آوردن که حالا میبینیم بازیکنان مثل حالا رانتاکاشی نیشیده واقعا سن و سال زیادی رو ندارن و یه سرمایه گذاری رو کرد که الان داره واقعا حالا ثمرش رو میبینه. هم تونست توی لیگ ملت‌ها مقابل ایتالیا در دیدار رده‌بندی ایتالیا که واقعا خیلی تیم قدرتمندیه حالا پیروز بشه و رتبه سوم رو به دست بیاره، هم الان که دیدیم حالا الان قهرمان آسیا شده. خواستم ازتون بپرسم که حالا با توجه به این تغییر تحولاتی که ما در تیم ژاپن دیدیم و حالا به قول شما که حالا گفتین ما نیاز بود که یه مقدار اردو آماده سازیمون جلوتر باشه، با توجه به اینکه خیلی اصلا از هفته دوم به بعد به قول شما استراحت رو داشتن و قرار بود تیم بی هم تشکیل بشه که این اتفاق دیر افتاد، با توجه به این نکات به نظر شما چجوری میتونیم به همون روزهای حالا اوجمون برگردیم و نسازی رو دوباره بکنیم؟ حالا بازیکنایی رو ما داریم در زمین حالا مثل میلاد عبادی پور که حالا خودشون واقعا از سن خیلی کمتری وارد والیبال شدن و حالا نمیشه واقعا توقع زیادی رو از همین بازیکنان داشت، دیدیم که حالا در زمین هم واقعا نتونستن عملکرد ویژه‌ای رو داشته باشن. نظر شما در این باره چیه؟
من ببخشید اینو عنوان میکنم، ما یک مسئله فرهنگی داریم، مثلا ربطی هم به والیبال نداره، این مسئله فرهنگی توی تمام رشته های ورزشیمون حتی همه جای در واقع بحث فرهنگی کشورمون دیده میشه. ما یا خدا داریم یا شیطان، چیزی نداریم ما بینش که بخواد زندگی کنه. یعنی دو سال پیش این تیم به فاصله چند هفته بعد از المپیک رفت تو ژاپن، بدون نیشیدا و ایشیکاوا قهرمان شد. ما بت ساختیم و خدا ساختیم و بعد متوجه شدیم که نه، این خدایی که ساختیم این بته، این بت رو اومدیم بشکنیم دیگه نمیشه، دیگه ساختیمش، حالا اومدیم داریم همون بت رو میگیم شیطانه. ببینید این بحث فرهنگی، یعنی برمیگرده به اصلا فوتبال هم هست، تو بسکتبال هم هست، توی نمیدونم اداره جاتمون هست، توی خیلی جاهای کشوریمون درباره هست، تو خانواده ها هست، اصلا ربطی نداره این موضوع. این بحث فرهنگیه که تا تغییر نکنه این بالا پایینه خیلی زیاده. این بالا پایینه نتیجه گرفت، اون قهرمان شدیم، تیم خوبی هستیم، تیم قوی هستیم، به اندازه یا اون قهرمانی بهش بها بدیم، نه اینکه دیگه نتونیم به قول معروف ما یه لطیفه‌ای هست که میگه به بنده خدای اسم فرزندشون میذاره رستم، میترسه صداش کنه. او دیگه انقدر چی کار داریم میکنیم، یعنی چه اتفاقی داریم میفته؟ اوقا قهرمان شدیم، حالا همین الانشم الانم دوم شدیم، چه اتفاق خاصی افتاده؟ باید بریم بعد در قضیه ببینیم نه، اونجا یک موضوعی هست که این موضوع داره تیم ملی رو به شاید موضوعاتی هست نه فقط موضوع، داره تیم ملی رو داره آزار میده. این واضحه، ما باید اینو تشخیص بدیم، ترمیم کنیم. حالا این نظر عامیانه از این که نسل عوض شه اینا، اینا چیه که ما به چشممون شاید عامیانه به چشم میبینه، ولی قطعا چیزای دیگه ای هستش که اصلا مخاطب عام نمیتونه ببینه، نه قراره ببینه. درست. ولی مخاطب خاص و کسی که درباره این قضیه قرار نظر بده، خب باید بیاد کالبد شکافی کنه و در نهایت بتونه بهترین تصمیم رو بگیره برای آینده. حالا این میتونه از بحث تغییر نسل باشه، برنامه‌ریزی طولانی مدت باشه، کوتاه مدت، هزار یک چیز دیگه است که شاید یه سریشو من میدونم ولی دلیلی نداره که اینجا بگم. ولی الان توی این روزها والیبال پایه ما داره خیلی خوب کار میکنه، ما قهرمان جوانان جوان شدیم، نایب قهرمان نوجوانان شدیم، زیر 16 سالمون قهرمان شده، یعنی والیبال اون پویایی و بالندگیشو داره. اما چیزی که هست، تیم ملی بزرگسالانمون دلایلش خیلی واضحه، به دلایل خاصی داره نتایجی میگیره که شاید با کل والیبال همخونی نداره.
جناب تونرم، حالا به این نکته شما اشاره کردین، حالا ما سالیان سال بود که واقعا تو آسیا حرف اول رو میزدیم و نسل واقعا فوق‌العاده‌ای رو داشتیم، اما حالا رفته رفته این قضیه حالا بد شد برای ما. و حالا با توجه به حالا صحبتی که داشتیم، حالا هم هیئت رئیسه این صحبت رو داشت، آقای داورزنی گفته بودن که دومی در این مسابقات حالا بازی آسیایی برای ما حکم شکست رو داره. خواستم بدونم که چجوری ما حالا میتونیم اون روزای خوب رو برگردونیم. از طرفی هم نگاه کنید، حالا با توجه به صحبتی که خودتون داشتین، یه سری حالا علاوه فرهنگی، علاوه حالا بوتسازیه، ما الان یه سری بازیکنان رو داریم که حالا با توجه به عملکردی که دارن، شاید اصلا یه جوری شاید بازیکنی نتونه جاشون رو بگیره و حالا به قول شما یه سری مسائلی هست که واقعا در رده بزرگسالان به اشتباه داره ادامه دار میشه و هر بازیکنی حالا با توجه به عملکردی که داره شاید قضاوت نمیشه و حالا جایگاهش رو در زمین نداره. خواستم ببینم چه جوری ما قطعا حالا جایگاه خوبی رو داریم، نایب قهرمانی قطعا برای ما خوب هست، ژاپن خب قطعا یکی از تیمای مطرح دنیاست و الان هم اگه قهرمان شده موز زحماتش رو گرفته. به نظر شما چه جوری ما میتونیم به همون روزهای اوج برگردیم و حالا اون شگرد و راهنمایی شما چیه؟
من بوتسازی رو در مورد بازیکنان گفتم، ما واقعا بازیکنا تا مرحله فینال هم که ما اومدیم قطعا عملکرد شخصی بازیکنا بود و توانایی بازیکنا، بازی هایی مثل بازی عراق که شاید اصلا درجه 3-4 آسیا باشه، با کردیم به بازی و اونا درباره بازیکن ها صحبت نکردم، اونا من درباره بوتسانی درباره دیگر ارکان تیم صحبت کردم. من فکر میکنم که آینده والیبال ایران نیاز داره که یک سورپرایزی از نظر تفکری به بازیکن ها به تیم داده بشه و از این فضایی که الان موجوده بیرون بیاد و بره توی فضای فنی. ما همه کارامون رو توی کارهای فنی بود که اومدیم دنیا رو در واقع دنیا رو غافلگیر کردیم. یعنی وجود آقای ولاسکو تو ایران در واقع این باغ بود، یه تفکر فقط به تیم اضافه کرد، اومد یه تفکر انقدر کوچیک نیست، یه تفکر رو اضافه کرد که با این تفکر ما اومدیم این اتفاق برامون به وجود اومد. من فکر میکنم باید یه چنین اتفاقی توی تیم ملیمون اتفاقی افته و این تیم ملی با پتانسیلی که داره میبوسم آقای امین اسپایی نجود امسا قراره ایتالیا بازی کنه، حتما یه موضوعی هست که نمیتونه والیبال بازی کنه مثل گذشته، بازی کنه با کیفیتی هست، یا خود آقای صابر کنه، همه این بازی کنه بسیار با کیفیت هست، المپیک دیدن، مسابقات جهانی دیدن، این تیم فوق العاده با تجربه ایه تیم ملی کشورمون، ولی همه همون میدونیم حال تیم خوب نیست، حال تیم از نظر من فکر میکنم اگر از نظر فنی تیم شرایط خوبی داشته باشه از همه نظر میتونه این موضوع رو داشته باشه. تیم ژاپن در واقع امروز تحت فشار بود، دیروز هم همینطور تماشاچی ها در واقع با ژاپن تحت فشار قرار دادن، تیم ژاپن داشت به قطر میباخت، یعنی داشت بازی میرفت که پنجم، معلوم نبود چه اتفاق بیفته، ولی از نظر فنی انقدر شرایط خوبه، وقتی هم که از نظر روحی روانی میان پایین میتونن خودشون رو ترمیم کنن، اما تیم ما وقتی از نظر روحی روانی توی بازی بالا پایین میشه چون از نظر فنی برنامه خاصی نداره، در نهایت ببینید که ادامه دادن این قضیه و برگشتن به هر مسابقهی براش سخت.
خیلی ممنون جناب تون روان، امیدواریم که حالا بتونیم در ادامه راه و حالا با حالا این نکته‌ای هم که شما گفتین که ما یه سری نسل خوب رو داریم، هم در جوانان دیدیم که قهرمان شدیم هم در نوجوانان قهرمان شدیم، امیدواریم که این نسل به درستی حمایت بشه و بتونن نتایج خوبی رو کسب کنن. خیلی ممنونم از شما، خسته هم نباشید.
سلامت باشید، تشکر میکنم، خواهش میکنم.
بریم و همراه بشیم با همکاران عزیزمون در سالن قدیر ارومیه، آقای شاکری و آقای اسماعیل زاده که به خوبی این بازی رو گزارش کردن و ما رو همراهی کردن. آقای شاکری سایه بنده رو دارین؟ جناب آقای شاکری صدای من رو دارین شما؟
بله بله صدای شما رو هم
همراه شما هست.
سوالی بود که آقای اسماعیل زاده، بله صدای شما رو دارین؟
همراه شما هستیم آقای شاکری، بفرمایید.
متشکرم. به هر حال داشتیم صحبت می‌کردیم با همکار خوبمون آقای اسماعیل زاده در خصوص مسائل و مشکلات تیم ملی والیبال کشورمون. خب که چرا تیم ملی والیبال کشورمون در فرایند بعد از لیگ ملت‌ها در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در مقابل حریفی مثل ژاپن بازی رو واگذار کرد و چه باید کرد در حقیقت برای تیم ملی والیبال ما که برگرده دوباره به روزای اوج. طبیعی است بعد از المپیک توکیو تیم ملی والیبال کشورمون دچار جدایی بخش اعظمی از بازیکنهای خودش شد و به نوعی باید بگیم که خب بعد از رفتن بسیاری از شهرهای برجسته‌ای که سالیان سال علاقمندان والیبال به اونا عادت کرده بودن، طبعا نفرات جدیدی به ترکیب تیم ملی ما اضافه شدن، هرچند که به نظرم سال گذشته در لیگ ملت‌ها علارغم همه اون تغییرات بعد از المپیک ما در 2021 در ژاپن قهرمان شدیم، ولی اون روند رو به جلویی که ما داشتیم کم کم دچار مشکل شد. یعنی در لیگ ملت‌های سال قبلم ما در سال 2022 تونستیم به مرحله نهایی راه پیدا کنیم در هفته‌های پایانی، اما در مرحله نهایی نتونستیم، در واقع با شکست مقابل لهستان اونم 3-2 به در واقع جمع تیم‌های برتر راه پیدا کنیم. اما در رقابت‌های لیگ ملت‌های امسال شرایط تیم ما خوب نبود، بازم نبودش هم بازیکن، عدم همراهیشون و بعد هم در ادامه رقابت‌های جام ملت‌ها، صحبت‌های آقای تندروان رو هم شنیدم، به هر حال بخشی از مشکلات ما همون نکاتی بودی که آقای تندروان فرمودن، ولی در مجموع اعتقاد دارم تیم ملی والیبال ما پتانسیل بسیار خوبی رو داره. یک مقدار باید در برنامه‌ریزیش تغییرات ایجاد بشه، در استراتژیش تغییراتی پیش بیاد. حالا مطمئناً فدراسیون والیبال باید دید بعد از ناکامی در رقابت‌های لیگ ملت‌ها و مقام دومی این رقابت‌ها چه برنامه‌ای برای تیم ملی والیبال ما خواهد داشت. عرض کردم در طول گزارشم ما بازیکن‌های خیلی خوبی در رده‌های پایه داریم که خب وقتی تیم اول و دوم جوانان و نوجوانان جهان میشیم و قهرمان زیر 16 سال آسیا، یعنی تیم ما به لحاظ پشتوانه و بازیکن‌های نوجوان و جوان از ظرفیت‌های بسیار بالاتری نسبت به رقبای آسیایی برخورد داره. همون گونه که ژاپنی‌ها در سایه یک برنامه‌ریزی مدون تقریبا 7-8 ساله تونستن امروز به اینجا برسن که در فینال رقابت‌ها 3-3 ما رو ببرن، طبعا ما دستی بازتر از ژاپنی‌ها داریم. ژاپنی‌ها همونطور که به درستی عنوان شد، خب درسته یه چند بازیکن جدید مثل اونودرا و خدمتتون عرض کنم ران تاکاشی و یاماموتو و سیکیتا رو در واقع جایگزین کردن، نسل بزرگی از بازیکن‌های قدیمی خودشون رو کنار گذاشتن و با حضور و با برنامه بودن در رقابت‌های مختلف بین‌المللی تونستن به جایگاه امروزی برسن. حالا پیرامون مسائل و مشکلات تیم ملی ایشالله فرصت زیاد خواهد بود، ما برای اینکه از گزارش بازی هم در واقع گزارش مراسم پایانی هم در حقیقت غافل نشیم، اجازه میخوام که کم کم منتظریم که با روشن شدنش در واقع چراغ‌ها و پروژکتورهای سالن قدیر شاهد مراسم پایانی و توزیع جوایز این مسابقات باشیم، ببینیم که با حضور مسئولان کی این اتفاق خواهد افتاد. ابتدا قراره که بازیکن‌های برتر پست‌های مختلف معرفی بشن و بعد هم نوبت روی سکو رفتن سه تیم برتر این رقابت‌ها و توزیع مدال خواهد بود که همچنان ما منتظریم. اما عرض کردم واکنش فدراسیون والیبال هنوز مشخص نیست بعد از پایان این مسابقات، اینکه آیا جلسات کمیته فنی خواهد داشت، آیا تصمیم دیگری خواهد گرفته شد برای اینکه تیم ملی والیبال ما دو رویداد مهم دیگر رو پیش رو داره. یکی از این دو رویداد بازی‌های آسیایی هانگجو است که در حقیقت از اواخر همین ماه در هانگجو آغاز میشه. تیم ملی والیبال ما به عنوان تیمی که 3 بار قهرمان بازی‌های آسیایی شد باید در این رقابت‌ها حاضر باشه. باید ببینیم که به هر حال تیم ملی والیبال ما چه برنامه‌ای برای بازی‌های آسیایی آنجا و متعاقب اون با فاصله ناچیز برای رقابت‌های انتخابی المپیک در برزیل خواهد داشت. همچنان ما منتظریم، البته خیلی زمان برد مراسم اختتامیه، برخلاف همه روال مسابقات مختلف و تورنمنت‌های بین‌المللی در حقیقت باید خیلی زودتر از اینا تجهیزاتی که باید برای برگزاری مراسم اختتامیه مورد استفاده قرار می‌گرفت در واقع تنظیم و آماده می‌شد تا هرچه زودتر شاهد مراسم پایانی باشیم. اما همچنان با زمان بردن منتظریم ببینیم چه زمانی مسئولین امر اقدام به توزیع جوایز خواهند کرد و جوایز بازیکن‌ها لوح یادبود بازیکن‌های برتر رو خواهند داد. به هر حال ارومیه عرض کردم، ارومیه شهری که به عنوان یک قطب بزرگ والیبال با داشتن بازیکنان زیادی در ترکیب تیم ملی طی 2 دهه اخیر میزبان این رقابت‌ها بود، اولین شهرستانی بود که به جز تهران توفیق برگزاری این رقابت ها رو پیدا کرد. شهری که با توجه به داشتن زیر ساخت های خوب، از همه مهمتر تماشاگرای خونگرم، که حتی برای
جناب شاکری، آقای شاکری، ما 3 دقیقه
6000 نفری قدیم به روی علاقمندان به والیبال،
صدای بنده رو دارین
جانم؟
ما 3 دقیقه تا پایان برنامه حالا والیبال به سوی افتخار زمان داریم. در این 3 دقیقه ما همراه شما هستیم.
بله بفرمایید.
بفرمایید، همراه شما هستیم.
آذربایجان غربی که طی این یک هفته‌ای که گذشت در واقع باید بگم که اقدامات خیلی خوبی داشتن، تلاش بسیار بایسته‌ای داشتن. من تشکر ویژه دارم از معاونت صدای آذربایجان غربی جناب آقای علی قلی زاده، تهیه کننده و گزارشگر همیشگی این هفته برنامه‌مون، جناب آقای جواد اسماعیل زاده عزیز، صدا بردار سرکار خانم، صدا بردار امروزمون سرکار خانم همراز فهمی بودن، مهندس فنی امیر قاسمی، دستیار تهیه کننده معین شیرازی، میمین شیروانی و عماد چربگو بودن، همکاران ترابری ما آقای رضایی بودن، مدیر پخش علی شاهدی بودن، صدا بردار پخشم پویا محمدی، که از همه همکاران خوبه در صدا و سیما آذربایجان غربی که کمک کردن ما هم بتونیم از طریق رادیو ورزش این گزارش ها رو به طور زنده تقدیم شنوندگان خوب رادیو ورزش کنیم. تشکر میکنم از همکاران خوبم هم در استودیوی پخش، آقای ابوفاضلی و آقای کیارستمی و آقای حجت رضادوست و همه آقای سلطانی و همه دوستانی که در واقع کمک کردن، از مدیران شبکه رادیو ورزش، که این تورنمنت آسیایی رو ما تونستیم تا اونجایی که امکانات ما اجازه میداد به نوعی در واقع تقدیم شنوندگان خوب رادیو ورزش کنیم. من عرضی ندارم، اجازه میخوام از خدمت شما همکارانم ضمن عرض خسته نباشید به شما از خدمتتون مرخص بشم. برای همه شنوندگان خوب رادیو ورزش هم آرزوی سلامتی و شب خوبی رو داشته باشم.
خیلی ممنون جناب شاکری.
خیلی متشکرم از جناب شاکری.
خیلی هم ممنونم از همکارانمون در آذربایجان غربی و همه کسانی که تلاش کردن که این مسابقات رو بتونیم به خوبی خدمت شما عزیزان ارائه بدیم. ممنونم. به پایان آخرین برنامه از سری برنامه به سوی والیبال به سوی افتخار رسیدیم که اختصاص داشت به رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا. امیدواریم که از برنامه ما لذت برده باشین. خیلی ممنونم که این لحظات رو همراه ما بودین. شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
خوشمزه است و تازه با تو، طعم بی نظیرش دلم رو برد، هر موقع گرسنه میشم من، حالا دلم به هم میگه به آب آ، فلافل ناگت برگر توی تابه یا توفه، غذای سالم و به صرفش شده حاضر، به آ به آ به آ.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه، این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
وقتشه حراج الان وقتشه، مداد دفتر دیجیکالا، کوله گوشی دیجیکالا، هدفون خوراکی دیجیکالا، حراج حراج حراج،
بهترین وقت خرید از دیجیکالاست. تا 70% تخفیف، فرصت رو از دست نده.
دلپذیر به فکر همه ی افراد خانواده است،
چون یه محصول جدید داده ویژه کودکان،
کیپ کپ،
بله کیچاپ، سس کیچاپ کودک، حاوی پوره سیب، ویتامین های آ، د، س، روی و مواد مغذی برای کودکان.
آخه تو چقدر خوشمزه‌ای.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
اینجا تهران است. موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
در محضر ولایت